بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم لا یرد هذا الاشکال فی طرف تحلیل الحرام لان ادله المحرمات قد علم دلالتها على التحریم على وجه لا تتغیر به عنوان شرط و نظر و شبه هما. با این فاصله‌ای که ایام اربعین و دهه آخر سفر بین درس قبلمون و این درس انداخته و بحثمونم تو کمر بحث و وسط بحث، من ناچارم برگردم در عرض 2-3 دقیقه یک چارچوبی از بحث‌های قبل عرض بکنم، یادآوری اتفاق بیفته تا ببینیم بحث امروز مرحوم شیخ چیه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما عرض کنم از صفحه 15 در واقع اول این مسئله شروع کردیم به شروط صحت شرط. یعنی اگر کسی عقدی بخواد بخونه و در ضمن شرطی رو مطرح بکنه، اون شرطی که در ضمن عقد میاد اگر بخواد صحیح باشه یه شرایطی داره، درسته؟ شرایط رو ستای اولش رو کار نداریم، اونا بحثش تمام شده. شرط چهارم یادتون باشه این بود که شرطی که شما در ضمن عقد میارید نباید مخالف کتاب و سنت باشه. شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه. خب ایشون یه روایاتی رو ذکر کرد که این شرط رو در واقع تأیید میکرد. بعد این بحث پیش آمد که شرط مخالف کتاب و سنت اصلا یعنی چی؟ تو چه شرایطی شما شرط رو میگید مخالف کتاب و سنت؟ و تو چه شرایطی نمیگید شرط مخالف کتاب و سنت؟ مرحوم شیخ انصاری برخلاف برخی از فقهای دیگر شرط مخالف کتاب و سنت رو وقتی خواست توضیح بده اینجوری بحث رو پیش برد. گفت شرط دو جوره. بعضی از احکام شرعی دو جورن. بعضی از احکام شرعی قابل تغییرند، بعضی از احکام شرعی قابل تغییر نیستن. مثلا محرمات و واجبات معمولا قابل تغییر نیستن. اگر شرب خمر حرامه، این شرب خمر حرامه، چه شما نذر بکنی چه نکنی، چه شرط بکنی شرب خمر رو در ضمن عقدی چه شرط نکنی، علی ای حال حرامه. اگر نماز واجبه، واجبه، چه شما نذر بکنی ترک نماز رو، چه شرط بکنی ترک نماز رو در ضمن عقدی چه شرط نکنی. اما بعضی از احکام شرعی مثل غالب بلکه همه مباحات و مستحبات و مکروهات، غالب بلکه همه، حالا این بلکه همه رو ایشون ملتزم بهش نمیمونه، اما لااقل غالب مباحات و مستحبات و مکروهات اینطوره که مباح مباح است مادامی که شرط خلافش نشه، مستحب مستحب بس مادامی که نظر انجامش نشود. ولی اگه نظر انجام اون مستحب بشه، کسی نظر بکنه نماز شب بخونه، دیگه نماز شب برش میشه چی؟ واجب. اینا بهش میگن احکام قابل تغییر. نسبت به این احکام غیر قابل تغییر و قابل تغییر یه بحث هایی رو ایشون مطرح کرد. خوب دقت کنید، اول صفحه 34 دارم بحث رو میکشونم تا بحث الانمون ها. اول صفحه 34 ایشون گفت وقتی ما این تقسیم رو کردیم، توضیحات رو دادیم، معلوم شد که روایتی که می‌فرماید المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما یعنی چی؟ یعنی معنای روایت هم برای ما بگید معلوم میشه. چرا میگیم معنای روایت با اون حرف قبلی معلوم میشه؟ علتش اینه که این روایت وقتی میگیم الا شرطا حرم حلالا، الا شرطا احل حراما، مرادمون از این حلال و حرام، حلال و حرامی است که قابل تغییر نباشد. اگر قابل تغییر نباشه و شما شرط حرمت حلال بکنی، شرط حلیت حرام بکنی، این به درد نمیخوره. و الا اگر حلال و حرام، حلال و حرامی باشد که قابل تغییره، خب اینجا دیگه شرط خلافش اشکالی نداره، شرط مخالف کتاب و سنت محسوب نمیشود. تا اینجا معلوم شد بحثمون. خب آخر صفحه 35 یواش یواش داریم به بحثی میرسیم که بحث فعلیمون که میخوایم مطرح کنیم کاملا مربوط به این بحثه. ببینید آخر صفحه 35 ایشون نسبت به این روایت المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، آخر صفحه 35 یه اشکالی رو نسبت به این روایت مطرح کرد و اون اشکال دوستان این بود، دقت کنید، نسبت به الا شرطا حرم حلالا، نسبت به این عنوان الا شرطا حرم حلالا، مشکلی که داریم میدونید چیه؟ مشکلی که داریم اینه که قالب حلال ها، اگر نگیم همشون ها، قالب حلال ها حلال هایی هن که قابل تغییرن یا غیر قابل تغییر؟ قابل تغییرن. یعنی می شود با شرط کردن در ضمن عقد، می شود با نذر کردن اگر نذر نذر راجح باشه، میشه با اینا این حلال رو تبدیل کرد به حرام، میشه تبدیلش کرد به واجب. غالب بلکه کلش از این موارده. خب وقتی غالب بلکه کلش از این موارده، چرا ایشون، چرا امام علیه السلام در روایت میگه الا شرطا حرم حلالا؟ شرطی که حرم حلالا که اشکال نداره که، شما شرط کردی که این فعل حلال رو این آقا انجام ندهد، خب فعل حلال هم قابل تغییره دیگه، قالبش بلکه کلش از این موارده. این اشکالی بود که دوستان ایشون آخر صفحه 35 مطرح کرد، درست شد؟ حالا عرض کنم بعد صفحه 36، یعنی اول صفحه 36 تو نعم لو دلّ، فرمود که اگر یه دلیلی بیاد بگه این حلیت این شی از اون حلیت‌هایی است که غیر قابل تغییر است، حالا چه دلیل دلیل خارجی باشه چه دلیل دلیل داخلی باشه، اینجا قبول داریم اگر واقعا حلیت از اون حلیت‌هایی باشه و مصداقی داشته باشه که قابل تغییر نباشه، روایت درست میشه. اما دوستان این جواب رو ایشون نهایتاً پذیرفت یا نپذیرفت؟ نپذیرفت. چرا؟ چون گفت روایت داره یک ضابطه به ما میده و شما نمیتونی این ضابطه رو بگذاری کنار، با ضابطه بودنش کاری نداشته باشی و بگی به اجماع یا امثال اجماع یا دلیل خاصی مواردی پیدا میشود که حلیت حلیت غیر قابل تغییر است. این با بیان ضابطه بودن روایت جور در نمیاد، درست شد؟ خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. حالا تو نعم بحث امروزمون، تو نعم بحث امروزمون وارد بحث امروز میخوایم بشیم. ایشون میدونه چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. در نعم ایشون میفرماید که ما اشکالی که آخر صفحه 35 مطرح کردیم مربوط بود به عنوان الا شرطا حرمه، بگید حلالا، این اشکالی که تا حالا مطرح کردیم و پاسخش رو هم فعلا ندادیم، پیدا نکردیم، این اشکال تو اون شق دوم وارد نیست. آخه یه شق دومی هم روایت داره، المؤمنون عند شروطهم یک الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن. تو احل حرامن دوستان این اشکال واردی نیست. چرا دوستان این اشکال اونجا وارد نیست؟ علتش این است که ادله محرمات دوستان، یعنی ادله‌ای که میگه شرب خمر حرامه، ادله‌ای که میگه قمار حرامه، ادله‌ای که میگه دروغ حرامه، غیبت حرامه، ادله محرمات دوستان مثل ادله حلال‌ها، مباحات، مستحبات و مکروهات نیستن. اینا دلالت میکنن بر تحریم به عنوان حکم غیر قابل تغییر. یعنی وقتی دلیل حرمت شرب خمر میگه شرب خمر حرامه، نمیخواد بگه شرب خمر حرامه اگه شرطی بر خلافش نشه. نه، حتی اگر شرط بر خلافش بشه باز هم شرب خمر حرام، حتی اگر نظرم بشه باز شرب خمر حرام، در ضمن عقدی شرط بشه بعد باز شرب خمر حرام. حرمت شرب خمر با شرط کردن و با نظر و امثال اینا برداشته نمیشه. پس این غیر قابل تغییره. میدونید علت غیر قابل تغییرش هم چیه؟ علتش اینه که اگه بنا باشه حرام ها رو شما بتونید با شرط بردارید، سنگ رو سنگ بگو بند نمیشه. طرف دلش میخواد شراب بخوره، آن در ضمن یه بیعی میگه به شرط این که تو تا آخر عمر در وقت دلت خواست شراب بخوری، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی راه برای حلال کردن هر حرامی با شرط باز میشه. و این حد که احکام دینه، این چه جور حکمیه که شارع مقدس فرموده حرامه، بعد شما میتونید ضمن بی شرط حلیت شروع بکنید تا آخر عمر؟ قطعا نمیتونه این حکم از احکامی باشه که با شرط ضمن عقد برداشته میشه، تغییر میکنه. پس حکم غیر قابل تغییره. بلکه دوستان همین که ابتداء روایت فرمود المؤمنون عند شروطه، بعدش هم استثناء کرد فرمود الا شرطا احل حراما، این معلوم میشه مراد از حرام، حرام فی نفسه و بدون لحاظ شرطه. چرا؟ چون شرط میخواد حرام رو حلال بکنه، پس حرام مجرد از شرط لحاظ شده و میخواد بفرماد این حرام با شرط حلال نمیشه، پس حرام میشه حرام غیر قابل تغییر. اما این حرف دوستان شما در مورد اون شق اول، یعنی در مورد الا شرطن حرم حلالن، نمیتونید بزنید. اون اینجوری نیست. چرا؟ چون ما از خارج میدونیم مواردی که حکم اولیش حلیته، اما بعد به واسطه شرط کردن، به واسطه نظر کردن، به واسطه امثال شرط و نظر حرام می شود، مواردش دوستان یکی دو تا پنج تا ده تا نیست، مواردش خیلی زیاده. در واقع دوستان استثناء در اونجا معنا نداره، در اینجا مؤمن باید به شرطش عمل بکنه و معنا نداره که بگیم المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرما حلالا، که بعد بگیم این الا شرطن حرم حلالن نمیگذاره که حلالی به واسطه شرط حرام بشود. نه، مستاقی دوستان برای این مورد باقی نمیماند غیر از انجام واجب و ترک حرام. هر شرطی غیر از انجام واجب و ترک حرام، یعنی چه شرط فعل یا ترک مباحات باشه، چه شرط فعل یا ترک مستحبات باشه، چه شرط فعل یا ترک مکروهات باشه، همه اینا مستلزم تحریم حلاله. یعنی چیزی تش باقی نمیمونه، فقط اونچه که باقی میمونه شرط انجام واجب و ترک حرامه. نمیتونه یه استثناء فقط این موارد رو شامل بشه. لذا دوستان عرض کنم اون فراز اول استثناء با فراز دوم استثناء رو نمیشه با هم یک کاسه دید و یکی دید. اشکال به فراز اول وارده، به فراز دوم اشکال وارد نیست. اینا رو بخونیم یه پاراگراف تا برسیم به عرض کنم پاراگراف بعدی. نگاه کنید، دو تا پاراگراف ببخشید. نعم لا یرد و حاضل اشکال. آقایون این حاضل اشکال یعنی کدوم اشکال؟ همون اشکالی که تو پاراگراف آخر صفحه 35 شروع کردیم، گفتیم در الا شرطن حرم حلالن ما مشکل داریم. ایشون میفرماید این اشکالی که قبلا مطرح کردیم در مورد الا شرطن حرم حلالن وارد نیست در طرف تحلیل حرام، یعنی تو اون شق دوم استثناء که الا شرطن احل حرامن باشه، تو اونجا وارد نیست. چرا؟ لأن ادلت المحرمات، به خاطر اینکه ادله محرمات قد علم دلالتها علی التحریم. این علمه یعنی علم من الخارج ها، ما از خارج میدونیم که دلالت دارد این ادله محرمات علی التحریم علی وجه لا تتغیر به عنوان شرط و نظر و شبه ما. ادله محرمات دلالتش بر تحریم به گونه ایست که با عنوان شرط و نظر و امثال اینا تغییر نمی کنه. عرض کردم علتش اینه که اگر بنا باشه اینا با عنوان شرط و نظر و اینا تغییر بکنه هیچ حرامی باقی نمیمونه. هر که هر حرامی رو دلش بخواد انجام بده چکارش میکنه؟ شرطش میکنه، نظرش میکنه. طرف نظر میکنه زنا کنه، شرط میکنه در ضمن عقدی زنا انجام بده، شرب خمر کنه، دروغ بگه، خب اینجوری دیگه تشهید چی نمیمونه که؟ حد که حرمت احکام دینه. اینجوری این که من عرض کردم علم من الخارج، اون خارجش این بیانیست که عرض کردم. پس ما میدانیم ادله محرمات جوری نیست که شما بخوای با شرط و نظر و امثال اینا تغییرش بدی، اینا قابل تغییر نیست. بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام اما یجب الوفا بهی دلیل على ارادة الحرام فی نفس لولا الشرط، بلکه نفس استثناء شرطی که محلل حرام است، یعنی اون عرض کنم خدمت شما او احل حراما، نفس این استثناء، اما دوستان قید استثناست، استثناء کردن از اون مواردی که یجب الوفا بهی، که اون مواردی که یجب الوفا بهی چیه دوستان؟ همون دلیل المؤمنون عند شروطهم دیگه، یعنی او احل حراما رو ما استثناء کردیم المؤمنون عند شروطهم. نفس این استثناء دلیل على اراده الحرام فی نفس لولا الشرط، دلیل است بر این که مراد حرام فی نفس است. این لولا الشرط معنای فی نفس است، یعنی حرام لولا الشرط میخواد بگه این ما کار به این که شرط شده یا نشده نداریم، این حرمت دارد و حرمتش هم قابل تغییر نیست. ولیس کذلک فی طرف المحرم للحلال، اما در طرف محرم حلال اینجوری نیست. یعنی اون قسم اول استثناء الا شرطا حرم حلالا مثل قسم دوم نیست. چرا دوستان؟ علتش اینه فانا قد علمنا، ما میدانیم ان لیس المراد الحلال لولا الشرط، مراد حلال بدون توجه به شرط و فی نفسه و غیر قابل تغییر نیست. حلالی که فرمود الا شرطا حرم حلالا، حلال فی نفسه، حلال لولا الشرط، حلال غیر قابل تغییر نیست. چرا دوستان حلال غیر قابل تغییر نیست؟ میگه لأن تحریم المباحات لولا الشرط لأجل الشرط فوق حد الاحسان. آقا حرام کردن مباحات فی نفسه، حرام کردن اینها به خاطر شرط، یعنی شرطی بیاد یه مباحی را چکار کنه؟ حرامش بکنه. اینا مواردش خیلی زیاده، فوق حد احساس، یعنی فوق حدیست که قابل شمارش باشه، مواردش بی نهایته. ما کم داریم مباحات، مستحبات و مکروهاتی که به واسطه نظر واجب میشن، به واسطه نظر حرام میشن، به واسطه شرط لازم میشن، مواردش زیاده. چطور میتونه این شرط استثناء بیاد این موارد رو استثناء کنه؟ بل اشتراط و کل شرطن ادا فعل الواجبات و ترک المحرمات مستلزمون لتحریم الحلال فعلا او ترکن. شما هر شرطی رو در نظر بگیرید، البته غیر از انجام واجب و ترک حرام، یعنی یه وقت هست شرط میکنه که نماز رو بخونه، خب این شرط هم نکنه باید نماز رو بخونه. یه وقت شرط میکنه حرامی رو ترک بکنه، این شرط هم نکنه باید اون حرام رو. یه وقت شرط تأکیدیه دیگه، میگه آقا من خونم رو به بچم میفروشم به شرط این که ارزونم میفروشم، به شرط که نمازش حتما بخونه. خب این بچه خونه رو هم که بهش نفروشن باید نمازش رو بخونه دیگه. آقا به شرط این که شرب خمر رو ترک بکنه، خب این خونه رو هم که بهش نفروشن باید شرب. پس این فعل واجبات و ترک محرمات در واقع شرط تأکیدیست، شرطم نکنه واجبات رو باید انجام بده، محرمات رو باید ترک کنه. اینو که بگذارید کنار، جدای از انجام واجبات و ترک محرمات، شما هر شرطی رو در نظر بگیرید، این شرط یا مستلزم تحریم حلال است فعلا یا ترکن. فرقی نمی کنه چه شرط، شرط فعل مباح باشه، پس مباح بوده شرط فعل واجبش کرده، چه شرط ترک مباح باشه که مباح بوده با شرط ترک چیکارش کرده؟ حرامش کرده، چه مستحب چه مکروه، مستحب و مکروه حمید. پس اشتراط هر شرطی، شما هر شرطی رو در ضمن عقدی بیارید غیر از فعل واجبات و ترک محرمات، این مستلزم تحریم حلال است. حالا یا فعلا تحریم فعل اگر شرط ترک بکنه، تحریم فعل این فعلا، تحریم حلال فعلا، تحریم فعل مال وقتی است که شرط ترک بکنه، تحریم ترک هم مال وقتی است که شرط فعل بکنه. یعنی اگر شرط انجام بکنه ترکش میشه حرام، اگر شرط ترک بکنه بگید فعلش میشه حرام، انجامش میشه حرام. پس تحریم حلال مستلزم تحریم حلال است. حالا یا تحریم فعلا فعلش تحریمه، یا تحریم ترکن که ترکش میشه تحریم، بسته به این که چه شرطی بکنه، تحریم شرط فعل بکنه یا شرط ترک بکنه. خب این تا اینجا خوب عرضم رو دقت کنید. با توضیحاتی که ابتدای عرائزم عرض کردم، ما قبل از اون ثم انه یشکل الامر صف آخر صفحه 35 رو کار نداریم دیگه، اونا رو فعلا بگذارید کنار. از ثم انه یشکل الامر تا اینجا، تا ربع ما یتخیل، ما چه کار کردیم؟ یک اشکال مطرح کردیم. هنوز جوابش هم دادیم یا ندادیم؟ ندادیم. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که روایت که میگه المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، این شرطا حرم حلالا چطور استثناء شده؟ حلال ها که قابل تغییره، با شرط میتونه حلال چی بشه؟ حرام بشه. چرا اینو استثناء کرده؟ این اشکالی است که از آخر صفحه 35 تا اینجا ما مطرح کردیم. حالا از این به بعد شیخ میخواد چیکار کنه؟ خوب دقت کنید به عرائزم. من ساختار بحث رو باز عرض بکنم. ایشون از این رو به ما یتخیل میخواد جواب اون اشکال رو بده. یک جواب رو مطرح میکنه، میگه این جواب رو بعضیا خیال کردن. این خیال کردن یعنی این جواب رو من قبول ندارم. یه جوابی رو به عنوان خیال از یه فقیهی ذکر میکنه، بعدم جواب میده. بعد دوباره صفحه 39 یه جواب دیگر رو از مرحوم نراقی مطرح میکنه و اون رو هم جواب میده. بعد با صفحه 42 یه فرمایشی رو از مرحوم قمی در تفسیر این شرط بیان میکنه و همین جور میره جلو. در واقع دوستان این چند صفحه باقی مونده تا شرط پنجم مرتب میخواد همین اشکال رو جواب بده رد کنه، جواب بده رد کنه. این ساختار بحثمون الان اینه، دقت میکنید؟ حالا این یتخیل اول که بعضیا انگار به عنوان جواب این اشکال مطرح کردن که شیخ انصاری قبول نداره، این چیه؟ چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان بزرگوار، بعضیا گفتن دلیل اباحه دو جوره، دلیل اباحه دو جوره. گاهی شارع مقدس دلیلی که برای اباحه میاره اینجوریه، میگه فلان چیز مباحه، شما میتونی انجامش بده، میتونی ترک بکنی. احل الله البیع، بیع حلاله، میتونی انجام بده، میتونی انجام نده. این مباحات، خوردنی ها برای شما حلاله. تعبیر به عنوان یک حکم تکلیفی از احکام خمسه تکلیفیه مستقیما اومده فلان چیز حلاله، فلان چیز مباحه، اشکالی نداره، شما میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی. برخی از ادله ای که دلالت بر اباحه میکنه اینجوریه، اما بعضی از ادله، خوب دقت کنید، دلالت بر حکم وضعی میکنه، مستقیما اباحه رو ذکر نمیکنه. مثلا دلیل داریم بر زوجیت، دلیل داریم بر ملکیت. من همین دوتا رو مثال بزنم، مثال خودم قرار بدم و توضیح بدم. آقایون وقتی زوجیت اتفاق میفته، شارع مقدس میگه اگه صیغه رو اینجوری خوندی، با این شرایط خوندی، زن راضی بود، مرد راضی بود، اینا همه بود سر جاش، زوجیت اتفاق میفته. خب زوجیت میشه دلیل حکم، بگو، وضعی. چون زوجیت حکم وضعیه دیگه، حکم تکلیفی که نیست که. اما از تو دل این حکم وضعی مباهاتی در میاد. وقتی زوجیت به عنوان حکم وضعی ثابت شد، کمکم کنید، اباحه و حلیت نظر کردن، اباحه و حلیت لمس، اباحه و حلیت کذا و کذا و کذا ثابت میشه. حکم وضعی رو شارع مقدس جعلش کرد، از تو دل حکم وضعی بگو زوجیت یه مباهاتی در آمد، اباحه وطی و نظر و لمس و امثال این. یا وقتی میگه شما بی انجام دادی با تمام شرایطش، چی حاصل میشه؟ ملکیت حاصل میشه. ملکیت حکم چیه؟ حکم وضعیست. وقتی گفت ملکیت حاصل میشه، از تو دل ملکیت یه مباهاتی در میاد. وقتی شما شدی مالک، میتونی چکار کنی؟ تصرف میشه مباه، بی میشه مباه، وقف میشه مباه، هبه کردن میشه مباه. مال خودت دیگه، دلت میخواد هبه کن، بفروش، وقف کن، تصرف کن، برو تو خونه بشین، هر کار دلت میخواد بکن. از تو دل این حکم وضعی ملکیت یه مباهاتی در میاد. پس ببینید، اباحه، ادله ای که این اباحه رو میفهمونن، گاهی دقت کنید، دلالت بر اباحه تکلیفیه میکنه مستقیماً. شارع میگه این حلاله، این مباهه. گاهی نه، نمیگه این حلاله، این مباهه، میگه اگر این شرایط مراعات شد، زوجیت حاصل میشه، حکم وضعی، ملکیت حاصل میشه، حکم وضعی. اما زوجیت که اومد، ملکیت که اومد، از تو دلش یه مباهاتی در میاد. حالا این متخیل چی میخواد بگه؟ یعنی این آقایی که میخواد جواب بده، در واقع حالا جواب دادنش یواش یواش روشن میشه، چرا جواب اونه روشن میشه. این آقا میدونی چی میگه؟ میگه این، عرض کنم خدمت شما، اشکالی که شما مطرح کردید مال اون مواردی است که دلیل ما دلالت بر اباحه تکلیفیه بکنه. اگر یه اباحه دلیلش مستقیما بیاد این اباحه تکلیفیه رو بفهمونه، اشکال شما وارده. اما روایت که نمیخواد اینا رو بگه که. روایت کدوما رو میخواد بگه؟ اون مواردی رو میخواد بگه که دلیل اباحه در ضمن یک حکم وضعی فهمیده میشه. یعنی یک حکم وضعی رو در واقع مطرح میکنه و این حلیت از دل اون حکم وضعی در میاد و این مباهاتی که از دل حکم وضعی در میاد قابل تغییر، بگو، نیست. ما مشکلمون چی بود دوستان؟ مشکلمون این بود که این الا شرطن حرم حلالن، خب این حلال که قابل تغییره، چرا میگه الا شرطن حرم حلالا؟ این آقا تو جواب خودش میگه بابا این حلال اون حلالایی نیست که شارع مقدس مستقیمن حلیت شو به عنوان حکم تکلیفی مطرح کرده تا شما بخوای بگی این قابل تغییره باشد. نه، مراد از این حلال اون حلالهاییست که از تو دل احکامه، بگو، وضعی در میاد. و اون حلال هایی که از تو دل احکام وضعی در میاد معمولا قابل تغییر نیستن، نمیشه تغییرشون داد. مثلا شما نمیتونی شرط بکنی آقا وضعی زوجه، نظر به زوجه، لمس زوجه، اینا حلاله دیگه. یه کسی در ضمن بی شرط بکنه که این آقا زوجش رو وضعی نکنه، نظر نکنه، این جائز نیست، به درد نمیخوره این شرط. این شرط میخواد چیکار کنه؟ حلالی رو حرام کنه. الا شرطن حرمه حلالا، به درد نمیخوره. یا شما مالک خونه خودتی، مالک ماشین خودتی، یه کسی بگه آقا من این کتاب رو به تو میفروشم به شرط این که از ماشینت استفاده نکنی، استفاده از ماشین خود شما حلاله برای شما، میتونی بفروشی، میتونی هبه کنی، میتونی وقف کنی، بگه به شرطی میفروشم که تو تصرفات حلال خودت رو انجام ندی. این به درد نمیخوره. در واقع میخوام بگیم حلیتی که از تو دله بگو احکام وضعی در میاد، اینا قابل تغییر نیستن و مراد روایت ایناست. و مراد روایت ایناست. گرچه دوستان خود این آقای متخیل قبول داره که بعضی از مواردی که حلیت از تو دل احکام وضعی در میاد قابل تغییر هست. اون موارد چه، حالا یه مواردی رو ایشون مثال زده. بذارید تا اینجا رو بخونیم که بعد ببینیم مرحوم شیخ عرض کنن در مورد این حرف چی میگه. نگاه کنید. و ربما یتخیل، این یتخیل در چه مقامی خیال کرده این آقا؟ در مقام پاسخ به اشکال آخر صفحه 35. دقت میکنی؟ اون ثم انه یشکل الامر فی استثناء الشرط المحرم للحلال. در مقام پاسخ به اون اشکال این آقا خیال کرده که ان هذا الاشکال، این اشکالی که شما گفتی اختصاص داره به چی؟ مختص به ما دل علی الاباحه التکلیفیه. این فقط اونجا میاد و مراد روایت اصلا اینجاها نیست که بخواد اشکال در موردش وارد باشه. ببینید اینا رو من دارم اضافه میکنم، حواست هست چی میگم؟ این اشکال اختصاص داره به صورتی که دل علی الاباحه التکلیفیه و مراد روایت این موارد اصلا نیست. مثل چی؟ مثل این که شارع بفرماد که قوله تحل و کذا تباه و کذا، یعنی مستقیماً بفرماد به حلال خوردن گوشت گوسفند حلال، حلال این حلال، اون حلال این حلال. اصلا مراد روایت که میگه الا شرطن حرم حلالا اینا نیست که بخواد این اشکال برش وارد باشه. اما الحلیه التي تزمن حل احکام الوضعیه، اما اون حلیتی که متضمن است این حلیت را احکام وضعیه، یعنی شارع مقدس اونی که جعل کرده چیه؟ حکم وضعی است. البته از تو دل حکم وضعی احکام تکلیفی یعنی اباحه ها در میاد. مثل چی؟ مثل حکم شارع به ثبوت زوجیت. آقایون ثبوت زوجیت میشه ثبوت حکم وضعی. تو دلش چه حلیت هایی هست؟ حلیت وطی و نظر و لمس و امثالین. یا ملکیت، آقایون ملکیت خودش حکم وضعی است. تو دلش چه اباحه هایی وجود داره؟ اباحه تصرف، اباحه بیع، اباحه وقف، اباحه هبه و امثالی. یا ثبوت رقیت، رقیت و عبد بودن یک کسی، مملوک بودن یک کسی، این میشه حکم وضعی. تو دلش دوستان متضمن چه اباحه هایی است؟ اباحه امر و نهی، اباحه استخدام، اباحه تزویج. چون مولا میدونید وقتی عبدی به ملکیتش در اومد میتونه امر کنه، نهی کنه، او رو به استخدام بکشه، اجاره بده، میتونه او رو تزویج بکنه، اختیاری هم از خودش نداره. این آقا یه کنیزی داره میخواد کنیز رو عروس بکنه، اون کنیز اختیار نداره بگه آره یا نه. عبدی داره میخواد ازدواج کنه، او عبد اختیار نداره که بگه آره یا نه. پس ببینید امر و نهی و استخدام و تزویج و امثال اینا در اختیار کیه؟ مالکه. پس رقیت تو دلش این اباحه امر و نهی و استخدام و تزویج و امثال اینا هست. یا ازداد اینها، آقایون زوجیت زدش چیه؟ زدش اجنبی بودن زنه. یه وقت زن زوجه است، یه وقت زوجه نیست دیگه. زوجه اگر نباشد اجنبی باشد چه اباحه ای داره؟ اباحه تزویج. یعنی اگر اجنبی باشه میتونی شما باهاش کار کنی؟ ازدواج کنی، ازدواج دائم، ازدواج موقت و امثال اینا. یا حکم به حریت در مقابل اون رقیت. رقیت زدش میشه چی؟ میشه حریت. اگر حکم به حریت کردیم خود اون حر چه اباحه هایی داره؟ میتونه مالش رو استفاده کنه، میتونه خودش رو اجیر کسی قرار بده، اما عبد نمیتونه این کارا رو بکنه، از مال خودش هم نمیتونه استفاده کنه، نمیتونه خودش اجیر کسی قرار بده. پس حریت هم متضمن اباحه اجیر شدن و استفاده از مال و امثال این هاست. خب ببینید یه مقدار گرفتار این بین دو خط تیره شدیم. برگردید. اما الحلیت التي تضمنها الاحکام الوضعیه، حلیتی که متضمن است اون حلیت را احکام وضعیه، فهیه احکام لا تتغیر لعنوان ثانوی. این لعنوان یعنی به خاطر یک عنوان ثانوی که برش بار میشه اصلا به هیچ وجه قابل تغییر نیست، یعنی نمیتونه تغییر بکنه، لذا شرط نمیتونه این احکام رو تغییر بده. و طبیعتا این آقای متخیل میخواد بگه مراد روایت ایناست نه اون اولیا. فان الانتفاع بالملک فی الجمله، این فی الجمله رو بعدن معنا میکنه خودش ها، انتفاع به ملک، این که من از ملک خودم میتونم انتفاع ببرم فی الجمله، یا استمتاع به زوجه و نظر به ام زوجه و نظر به بنت زوجه که ربیبه باشه، من المباهات التي لا تقبل التغییر، اینا از مباهاتی هم که قابل تغییر نیستن، نمیتونه تغییر بکن. و لذا شما نمیتونه با یک کسی معامله انجام بدی، کتاب بهش بفروشی به شرط این که او زوجه خودش رو نظر نکنه، به شرط این که از مثلا ماشین خودش استفاده نکنه، این فایده نداره، این شرط به درد نمیخوره. و لذا یه شاهدم میاره، و لذا ذکر فی مثال صلح المحرم للحلال الله ینتفع بماله او لا ینتفع جاریته، و لذا ذکر کردن در مثال صلح محرم حلال، اون صلحی که محرم حلال باشه به درد نمیخوره، چون گفتیم الا شرطن حرم حلالا، این صلحی که محرم حلاله و به درد نمیخوره میدونی مثل چی؟ مثل این که در ضمن این صلح بخواد این رو به عنوان شرط یا به عنوان اون طرف صلح بیاره که نفع نبره به مالش یا وعد نکند جاریش رو، یعنی یه کسی مصالحه کنه در ضمن صلح این شرط رو بیاره که از مالش استفاده نکنه، جاریش رو وعد نکنه، زوجه خودش رو وعد نکنه، این به درد نمیخوره، این شرایط به درد نمیخوره، به جهت اینکه روایت فرمود الا شرطا حرم حلالا. و به عبارت اخرى، به عبارت اخرى توضیح همون مطلب ها، ترتب آثار الملکیه علی الملک فی الجمله، مترتب شدن آثار ملکیت بر ملک و آثار زوجیت بر زوج، یعنی وقتی زوجیت میاد اون آثار باز کذالک فی الجمله، ترتب این آثار ملکیت و زوجیت من المباهات التي لا تتغير عن اباحتها، و ان كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه الى بعد. این و این چی میگه؟ میخواد بگه تا حالا هی ما گفتیم فعل جمله فعل جمله، میخوایم بگیم یه مواردی داریم ولو اباحه از تو دل ملکیت در اومده، ولو اباحه از تو دل زوجیت در اومده، تو دل حکم وضعی در اومده، اما قابل تغییره، اگرچه ترتب بعضی از آثار، این بعضی از آثار یعنی بعض آثار حکم وضعی قابل است، قابلا لتغیر حکمه الى تحریم، امکان تغییر حکم اباحه به تحریم وجود داره. مثل کجا؟ سه تا مثال بزنم عرضم تمام دو خط. کس سکنا فی مشتر تا اسکان البایه فیه مدتا، آقایون یه کسی خونه خودش رو میفروشه، بعد که میفروشه ها شرط میکنه، میگه آقای خریدار من به شرطی خونه رو میفروشم که یک سال خودم تو این خونه بگو بشینم. خب خونه رو فروختی، خریدار مالک شده، اما با این که مالک شده یک سال حق تصرف در این بگو خونه رو نداره، نمیتونه بیاد تو خونه بشینه، گرچه میتونه خونه رو بفروشه ها، میتونه وقف کنه، میتونه هبه کنه، اما نمیتونه بیاد بشینه تو خونه. کس سکنا، سکنا یعنی سکونت کردن دیگه، بیاد تو خونه بشینه کجا؟ فی ما، یعنی در اون خونه ای که شرط شده اسکان بایه در اون مدت. یه مثال. مثال دوم، اسکان زوجه فی بلد اشترت الا یخرج الی، آقایون مرد میتونه زن خودش رو ببره یه شهر دیگری زندگی کنه، میگه این اسکان زوجه فی بلدن توی بلد دیگری اصلش مباهه، اما اگر شرط شد که این زن رو حق نداره به اون بلد ببره، دیگه بعد از پذیرش این شرط حق بردن نداره. اسکان زوجه فی بلدن که شرط شده الله یخرج الیه، یعنی الی اون بلد، اگر قبول کرده این شرط رو که به اون شهر نبردش نباید ببره، اینم شرط دوم. او وطئها مع اشتراط عدم وطئها اصلا، اگر یک زنی بگه من به شرطی با تو ازدواج میکنم که وطئی، وطئ یعنی دخول ها، وت یعنی دخول، نه تمام استمتاعات. حواستون باشه، چون روایتی که داره، حالا روایت رو آدرس میدم خودتون ببینید، روایتی که داره تو این زمینه دوستان تمام استمتاعات رو نمیگه. تمام استمتاعات رو هم خیلی از رفقا، خیلی از فقها نپذیرفتن، یعنی قبول نکردن که زنی شرط بکنه که تمام استمتاعات ممنوع باشه. اینو قبول نکردن خیلی ها. اما اگر یه زنی بگه همه استمتاعات مشکلی نداره الا دخول، روایت داریم که باید مرد به این شرط بگید عمل کنه. روایتش هم الان آدرس بهتون میدم. یا وطیش مع اشتراط عدم وطعها اصلا، این وطعها رو عطف به سکنا بکنه، مثل وطی زن در فرضی که شرط بکنه عدم وطی زن رو اصلا، کما هو المنصوص. روایتی که دوستان تو این زمینه داریم، بله بذارید من آدرس روایت رو بدم دیگه، عرضم تمام. وسائل دوستان جلد 21 صفحه 295 باب 36 ابواب المهور حدیث اول. حدیث اول که یه زنی اگر بیماری داشت، اگر مشکلی داشت، خواست شرط بکنه که وطع ممنوع باشه و مردم با همین شرط پذیرفت، قبول کرد ازدواج رو، تو روایت داره امام علیه السلام فرمودن لیس له منها الا مش، یعنی باید به شرطش عمل بکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله. جلد 21 سی جلدی صفحه 295 باب 36 ابواب مهور حدیث اول.
به خاطر بیماریش نبوده
استاد؟ ممکنه، اما بالاخره شرط کرد.
کلی بگی الا شرط مفقود بشه.
نه نه نه، تو روایت نداره به خاطر بیماری. حالا روایتو ببینید، تو روایت نداره به خاطر بیماری.